ساعت 10 شب به وقت ایران، اینجا رادیو فرداست. سلام میکنیم به شما در ایران در دومین شب از سال جدید، چهارشنبه دوم فروردین ماه، به شما که تو یک شب تعطیل دیگه با رادیو فردا همراه شدید، و سلام به شما خارج از ایران که در یک روز یا شب نوروزی رادیو فردا رو از بین رادیوهای فارسی زبان انتخاب کردید. به مجله شبانگاهی ما گوش میکنید. تا نیم ساعت آینده با شما هستیم با چندین گزارش و گفتگو و خبر، هم با حال هوای سیاسی هم با هوای نوروزی. با ما باشید تا بعد از اخبار براتون بیشتر توضیح بدم که چه برنامه‌هایی رو در ادامه میشنوید. بابک غفوری آذر اومده تو استودیو با خبرهای تازه امشب در رادیو فردا. سلام بابک.
سلام به تو و سلام به شنوندگان و همراهان رادیو فردا.
من سال نو رو میکروفونی به تو تبریک میگم، چون قبلا هم دیگه تبریک گفته بودیم.
ممنون. و همینطور من به همه شنوندگان رادیو فردا یک بار دیگه.
بابک، میتونی بگی چه خبرهای خاصی توی دومین روز از فروردین ماه به چشم میخوره؟
در ایران که خب سفرها بیشتر الان هلوش سفرهای نوروزی هستش، خبرها درباره سفرهای نوروزی هستش و مهمترین خبرها هم درباره آمار و میزان سفرهای نوروزی و متاسفانه حوادث اون هستش،
حتی توی یکی دو روز گذشته.
بله. و به اضافه اون در باره تصویب بیانیه‌ای در شورای امنیت سازمان ملل مرتبط با حوادث سوریه که یک بیانیه دیگه امروز به تصویب رسیده، و تایید رسمی این که چین در ماه گذشته میلادی واردات نفت از ایران رو به میزان نصف کاهش داده.
پس مشروع خبرها بشنویم با بابک، بعدش براتون بیشتر توضیح میدم چه برنامه هایی داریم.
فرمانده نیروی انتظامی ایران میگوید با وجود افزایش 30% سفرهای نوروزی، تلفات و تصادفات در سطح جاده های کشور کاهش یافته است. به گزارش خبرگزاری ایسنا، اسماعیل احمدی مقدم روز چهارشنبه در حاشیه رزمایشی با اشاره به افزایش 30% سفرهای نوروزی امسال نسبت به سال قبل گفت که این سفرها به خوبی و فارغ از هر گونه مشکل خاصی به پایان رسیده است. آقای احمدی مقدم در حالی از کاهش میزان حوادث و تلفات خبر داده که خبرگزاری مهر روز چهارشنبه از قول رئیس سازمان امداد و نجات هلال احمر خبر داده که ماموران این سازمان طی 6 روز گذشته تاکنون 861 عملیات انجام دادند. به گفته محمود مظفر طی این مدت در حوادث جاده‌ای 3385 نفر مصدوم و در مجموع 598 نفر به بیمارستان‌ها منتقل شدند. واردات نفت چین از ایران در ماه گذشته میلادی به نصف کاهش یافت. به گزارش رویترز، بر مبنای آماری که اداره گمرک چین روز چهارشنبه منتشر کرد، این کشور در ماه فوریه میلادی 290 هزار بشکه نفت از ایران وارد کرد که این مقدار نشان دهنده کاهش 50% خرید متوسط نفت ایران از سوی چین است. چین در ماه دسامبر سال گذشته میلادی 573 هزار بشکه نفت از ایران خریده بود. چین در حالی واردات نفت از ایران را کاهش داده که بر مبنای همین آمار خرید نفت از عربستان را به میزان 40% نسبت به میزان سال گذشته افزایش داده است. شورای امنیت سازمان ملل متحد روز چهارشنبه بیانیه‌ای درباره بحران سوریه را به اتفاق آرا تصویب کرد. این بیانیه غیر الزام آور بر مبنای طرحی از کوفی عنان به منظور پایان دادن خشونت‌ها در سوریه تنظیم شده است. در این بیانیه که از هر دو طرف درگیر در سوریه خواسته شده خشونت‌ها را متوقف کنند، بندی وجود دارد که در صورت عدم پایبندی دولت سوریه به 6 بند مطرح شده در طرح کوفی عنان، راه برای اقدامات بعدی باز می شود. هرچند در این بیانیه اشاره‌ای به اقدامات بعدی نشده است. کوفی عنان به تازگی در مأموریتی میانجیگرانه برای پایان بخشیدن به بحران سوریه از دمشق دیدار کرد. او پس از بازگشت طرحی 6 بندی را ارائه داد که بر مبنای آن همزمان با آتش بس فوری دولت سوریه و مخالفان باید بلافاصله گفتگوها را آغاز کنند. همچنین دولت سوریه باید اجازه ورود گروه‌های حقوق بشری را به سوریه بدهد. دیوید کامرون نخست وزیر بریتانیا با انتشار پیامی آغاز سال جدید را به ایرانیان سراسر دنیا تبریک گفت. آقای کامرون در پیامش که روز چهارشنبه منتشر شد، ابراز امیدواری کرد که رهبران ایران با پذیرفتن حقوق اساسی مردم و اشتیاق آنها به آینده‌ای بهتر نشان دهند که به اندازه مردم ایران قدر فرصت نوروز را می‌دانند. نخست وزیر بریتانیا در این پیام گفته که در نوروز توان و سرزندگی مردم ایران را به یاد می آوریم و به فرهنگ غنی این کشور و نسل جوان آن ارج می نهیم. به گفته آقای کامرون، نسل جوان ایران مایه امید است و مانند خود فصل بهار سرشار از زندگی و استعدادهای بالقوه. روابط ایران و بریتانیا در ماه‌های اخیر به دنبال حمله به سفارت بریتانیا در تهران رو به تیرگی نهاده بود. و گزارش‌های رسیده از تولوز در فرانسه هاکیست خانه محمد مراح که مظنون به انجام حمله تروریستی است، همچنان در محاصره پلیس فرانسه قرار دارد. این فرد الجزایری تبار و 24 ساله معرفی شده است. وی متهم است دوشنبه گذشته به سوی افراد حاضر در یک مدرسه در تولوز تیراندازی کرده که در نتیجه آن 3 دانش آموز و 1 خاخام یهودی کشته شدند. نیکولای سارکوزی رئیس جمهور و وزیر کشور فرانسه نیز به شهر تولوز رفتند.
مرسی بابک غفوری آذر. خبرهای تازه رو شنیدید در مجله شبانگاهی رادیو فردا و بریم بشنویم همکارانم چی تهیه کردن برای این چهارشنبه شب. امشب در کنار برنامه‌های خبری و سیاسی همیشگیمون مثل پیام آمریکا به کشورهای وارد کننده نفت ایران و موضع روسیه در مقابل مناقشه هسته ایران، از خاک سپاری آهنگساز و نوازنده سرشناس ایرانی هم میشنویم و البته از زبان پرویز کاردان، بازیگر و کارگردان تئاتر و تلویزیون، درباره خودش و سالی که گذشت میشنویم.
بسیار وقایع مهمی در سال گذشته اتفاق افتاد، ولی برای ماها دیدن اصغر فرهادی که مجسمه طلایی اسکار رو در آغوش گرفته بود برای ما بسیار جالب بود.
و همونطور که گفتم، خاک سپاری آهنگساز و نوازنده سرشناس ایرانی جلال زلفنون در کرج.
چند تا کار بیماندگار مثل گل صدبرگ شاید پرتیراژترین اثر تاریخ موسیقی بوده و همفکری زلفنون، خود بنده، البته رضا قاسمی هم شبهای زیادی و روزهای زیادی رو گذراندیم.
شهرام ناظری بود که درباره همکار و یار قدیمیش جلال زلفنون با رادیو فردا صحبت میکرد. همراه ما بمونید تا بیشتر بشنوید. دولت آمریکا با فرستادن پیام‌هایی به واردکننده‌های عمده نفت از ایران گفته که این کشورها با محدود کردن میزان واردات از جمهوری اسلامی میتونن از قانون تحریم‌های جدید در امان باشن. وزیر خارجه آمریکا روز سه‌شنبه 10 کشور اروپایی و همطور ژاپن را به دلیل کاهش چشمگیر واردات نفت از ایران از قانون تحریم‌های جدید معاف کرد، ولی این معافیت شامل دولت‌هایی مثل کره جنوبی و هند نشده. در این زمینه از نادر صدیقی بیشتر می‌شنویم.
هشدار ایالات متحده آمریکا به ویژه متوجه دولت‌های چین، هند و کره جنوبی می‌شود که از خریداران عمده نفت ایران به شمار می‌روند و در صورت کاهش میزان واردات خود تا پایان ماه ژوئن و به عبارتی 8 تیر ماه آینده می‌توانند از گرفتاری‌های ناشی از تحریم‌های جدید دولت آمریکا در رابطه با جمهوری اسلامی اجتناب کنند. بر اساس قانون جدید تحریم‌های آمریکا، خریداران نفت ایران تا 8 تیر ماه آینده فرصت دارند که نشان دهند از میزان واردات خود از جمهوری اسلامی به نحو چشمگیری کاستند. در غیر این صورت، بانک‌های کشورهایی که پرداخت‌های نفتی ایران را انجام می‌دهند، از سیستم مالی و بانکی آمریکا کنار گذاشته خواهند شد. ژاپن که دومین کشور عمده خریدار نفت ایران بعد از چین محسوب می‌شود، برای پرهیز از نقض قانون تحریم‌های جدید، میزان واردات نفت از جمهوری اسلامی را تا 22% کاهش داده و در صدد ادامه این روند تا قطع کامل آن در آینده است. اوسامو فوجیمورا، سخنگوی کابینه ژاپن، روز چهارشنبه اظهار داشت که به دولت آمریکا اطلاع داده شده که از این پس کاهش واردات نفت از ایران به نحو زیادتری و با شتاب بیشتری ادامه خواهد یافت، حتی بیش از آنچه در 5 سال گذشته کاسته شده است. در این میان خبرگزاری آمریکایی بلومبرگ گزارش داد که کشور چین هم در ماه فوریه به عبارت حدود 3 هفته پیش میزان خرید نفت از جمهوری اسلامی ایران را نسبت به ماه پیش از آن 45% کاهش داد و به 290,000 بشکه در روز بالغ شد. پارسال چین به طور میانگین روزانه 557,413 بشکه نفت خام از جمهوری اسلامی ایران خریده بود. چین که به طور معمول حدود 1/5 صادرات نفت ایران را جذب می کند، در صورت نکاستن از میزان خرید خود با تحریم‌های آمریکا دست به گریبان خواهد شد. دولت هند اما به گزارش خبرگزاری رویترز پنهانی به پالایشگاه‌های این کشور هشدار داده تا واردات نفت خود را از ایران به نحو زیادی کم کنند. به تخمین رویترز کاهش واردات نفت ایران توسط هند تا میزان 20% عمیق‌تر از پیش‌بینی‌های کارشناسان است. پالایشگاه‌های دولتی هند برای جایگزینی نفت ایران با عربستان سعودی و عراق به توافق‌هایی رسیدند. به نوشته رویترز، دولت هند که در ظاهر با تحریم‌های اعمالی علیه دولت ایران مخالفت می‌ورزد، به طور پنهانی مسیر حرکت به سمت سیاست آمریکا را پیش گرفته است. انتظار می‌رود که کره جنوبی نیز در آینده بسیار نزدیک سیاست کاهش واردات نفت از ایران را اعمال کند. مقام‌های عالی رتبه کره جنوبی اخیراً از کشورهای نفتخیز عرب حوزه خلیج فارس و از آن جمله عربستان سعودی دیدن کردند. مجموعه این گزارش‌ها حکایت از آن دارد که صادرات نفت ایران تا پیش از پایان تابستان امسال به نحو چشمگیری کاسته خواهد شد که در نتیجه به کاهش زیاد درآمدهای دولت ایران خواهد انجامید، همان هدفی که قانون تحریم‌های آمریکا دنبال می‌کند.
صدای ما را از رادیو فردا می‌شنوید. بله، همچنان از مجله شبانگاهی رادیو فردا با شما هستیم. حدود 20 دقیقه دیگه از این برنامه باقی مونده، چند تا گزارش و گفتگوی دیگه هم میشنوید و بعد البته بعد از این گزارش و گفتگوهای سیاسی حتما سعی میزنیم به دنیای نوروزی رادیو فردا. وزیر امور خارجه روسیه توی تازه ترین اظهاراتش در مورد مناقشه هسته ایران هم مقام‌های ایرانی رو به خاطر همکاری نکردن با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و هم غرب رو به خاطر اقدامات یک جانبه مورد انتقاد قرار داده. لاوروف معتقد هست که مذاکره تنها راه حل مسائلی هست که در حال حاضر وجود داره، در حالی که حمله به ایران اوضاع رو بحرانی تر هم میکنه. آنا رایسکایا:
روسیه وکیل مدافع ایران در عرصه بین المللی نیست. مهمتر از آن، روسیه به هیچ عنوان تحمل ایران هسته ای را ندارد. با بیان این مطلب، سرگی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه خاطر نشان کرد که مسکو از هر فرصت استفاده می کند تا تهران را برای همکاری فعالانه تر با آژانس بین المللی انرژی اتمی متقاعد کند. به گفته وی، تنها 6-7 سوال باقی مانده که تهران باید به آنها پاسخ دهد و جامعه جهانی به هر گام ایران در این مسیر با اقدامی تشویقی از استقبال خواهد کرد. لاوروف با اشاره به ابتکار عمل روسیه که به طرح گام به گام موسوم است، توضیح داد که به عقیده وی چرا هنوز این طرح عملی نشده.
وقتی که ما تلاش میکنیم از روابط خود با ایران استفاده کنیم تا آنها را برای همکاری با شورای امنیت سازمان ملل و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی متقاعد سازیم و به آنها میگوییم به محض اینکه ابهامات را برطرف کنید میتوانید برنامه صلح‌آمیز هسته‌ای‌تان را گسترش دهید، آنها در پاسخ به ما میگویند چنین چیزی نیست و هدف از تحریم‌های یک جانبه غرب خفه کردن اقتصاد ایران است. شرکای غربیتان نه در پی شفاف سازی برنامه هسته‌ای ما بلکه به دنبال تغییر رژیم هستند.
وزیر امور خارجه روسیه گندی و بیمیلی ایران در همکاری با آژانس را مورد انتقاد قرار داد، اما گفت که آژانس تا کنون با قاطعیت وجود بعد نظامی در برنامه هسته این کشور را ثابت نکرده. لاوروف خواستار برگزاری هرچه سریعتر مذاکرات ایران با گروه 5+1 شد و غرب را از اقداماتی که ممکن است مانع نتیجه بخش بودن این مذاکرات شود برحذر داشت.
حمله به ایران تنها میتواند برنامه هسته‌ای این کشور را کند کند، اما هیچ وقت نمیتواند آن را تعطیل و نابود کند. هنوز هیچ مدرکی دال بر تصمیم سیاسی از سوی مقام‌های ایرانی برای ساخت سلاح هسته‌ای وجود ندارد. این در حالی است که اگر به ایران حمله شود، مطمئنم در نخستین اقدام متقابل ایران امکان زیر نظر داشتن شبانه‌روزی تأسیسات اتمی خود را از آژانس بین‌المللی انرژی اتمی سلب خواهد کرد.
لاوروف در مصاحبهش با رادیو کامرسانت تلاش‌ها برای بزرگ جلوه دادن موارد مشکوک برنامه هسته‌ای ایران و ایجاد فضای روانی و تنش‌آمیز علیه این کشور نپذیرفتنی دانست و هشدار داد توسل به زور پیامدهای فاجعه‌باری به دنبال خواهد داشت. او همچنین گفت بعید نیست ایران در صورتی که با حمله خارجی مواجه شود بمب اتمی بسازد. یوگنی ساتانوفسکی رئیس انستیتو خاورمیانه در مسکو این نگرانی‌ها را منطقی می‌داند.
پمیمو پیتورکی членов атомного клуба есть еще 3+0.5.
در جهان به جز 5 عضو باشگاه هسته‌ای 3.5 عضو دیگر نیز وجود دارد. هند، پاکستان و اسرائیل به علاوه کره شمالی که برنامه هسته‌ایش نصف و نیمه است. اما این باعث شده برخورد با این کشور کاملا متفاوت باشد. این مسئله برای سایر کشورها و از جمله ایران بدآموزی داشته. صدام حسین سلاح اتمی نداشت، به کشورش حمله کردند و خودش را دار زدند. قذافی برنامه هسته‌ایش را کنار گذاشت، کشورش وارونه شد و خودش را تکه پاره کردند. اما هیچ کس کره شمالی را تهدید نمی کند و در پی حمله به این کشور نیست. پس چرا ایران بمب اتمی نداشته باشد؟ البته باید ببینیم چه اتفاقی خواهد افتاد. به قول چرچیل بهتر است گذشته را پیش بینی کنیم. پیش بینی آینده دشوار است.
همزمان با مصاحبه سرگئی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه با رادیو کامرسانت که وی در آن نسبت به خطرات حمله به ایران هشدار داد، آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی نیز گفت در همان سطحی که به ما حمله کنند به آنها حمله خواهیم کرد. لاوروف منظور از این اظهارات را جلب نظر حامیان جمهوری اسلامی در دنیای اسلام و همچنین آن را برای مصرف داخلی دانست. او گفت از بین بردن اسرائیل بدون اینکه فلسطین از بین برود عملا غیر ممکن است. وی اظهارات ضد اسرائیلی مقام‌های جمهوری اسلامی را شایسته تمدن و فرهنگ کهن ایرانی ندانست.
این همه پیچ، این همه گذر و من همچنان استوار در راه. امروز، هر روز، رادیو فردا.
ده و 17 دقیقه شب در تهران هست. از رادیو فردا همچنان با شما هستیم. الان میخوایم بریم سراغ یکی از بازیگران و کارگردانان مطرح ایران، البته قبل از انقلاب، که احتمالاً نسلای قبل خیلی بهتر راحت‌تر اون رو میشناسن. بازیگر و کارگردان مراد برقی و هفت دخترون، بازیگر شیر تو شیر و همینطور بازیگر و کارگردان عمو یادگار. پرویز کاردان در لس آنجلس در آمریکا به رادیو فردا درباره نوروز میگه و در مورد سالی که گذروند.
من فکر میکنم از نظر حرفه ما بزرگترین رویداد برای ما ایرانی های که مخصوصا در خارج و مخصوصا برای ما که در لس آنجلس بودیم جایزه است که فیلم جدایی نادر از سیمین گرفت و اون شب اسکار برای ما بسیار هیجان انگیز بود و البته بسیار وقایع مهمی در سال گذشته اتفاق افتاد، ولی برای ماها که در زمینه کار هنری فعالیت می‌کنیم دیدن اصغر فرهادی که مجسمه طلایی اسکار رو در آغوش گرفته بود برای ما بسیار جالب بود. اجازه بدین از موقعیت استفاده بکنم و سال 1391 رو تبریک بگم به همه ایرانیان در سراسر جهان. امیدوارم که در سال آینده دیگه کسی صحبت از جنگ و خونریزی نکنه، صلح در همه جای دنیا باشه و آرامش، آزادی، دموکراسی در مملکت عزیز ما. عید همگی مبارک.
در ضمن یه سوالی هم دارم آقای کاردان، این روزها ایام نوروزی آیا برنامه ویژه خاصی دارین یا همچنان در همون فعالیت‌های تلویزیونی در لس آنجلس مشغولین؟
نه دیگه، در همون کارهای خودمون انجام میدیم، کارهایی که قبلا انجام میدادیم و عیده. اما یک نکته جالب اینه که ما الان چند ساله که در منطقه وست‌وود که مرکز ایرانیانه در یک روز یک شنبه خیابان رو میبندن شهردار لس آنجلس و تمام بزرگان این شهر به اتفاق نزدیک 10-15 هزار نفر ایرانی در این خیابان وست‌وود نوروز رو جشن میگیرن. و امروز اگر شما به شهر لس آنجلس بیایید ببینید که تیرای چراغ برق همه بنر نوروز آویزونه و حالا دیگه آمریکایی ها این عید سعید ما رو که واقعا آغاز سال نو به رسمیت شناختن.
پرویز کاردان بود، بازیگر و کارگردان در لس آنجلس آمریکا. با حسین قویمی صحبت می‌کرد در مورد نوروزی که ایرانی‌ها در آمریکا می‌گیرن و همطور از دید خودش مهم‌ترین رویدادهای سالی که گذشت. اما از قبل از تحویل سال و قبل از شروع سال جدید از شما شنونده‌های رادیو فردا خواسته بودیم که آرزوهای سال جدیدتون رو با ما در میون بذارید و سیل ایمیل‌ها و پیام‌های تلفنی و پیام‌های نوروزی شما همچنان ادامه داره.
از خدا میخوام که تو این سال کشورمو ملت ایرانو موفق کنه، پیروز کنه در همه زمین‌ها و این حاکمان یا هدایت کنه یا برداری اصلا از سر رامون.
من عید رو به همه ایرانیان عزیز تبریک میگم در هر کجای دنیا که هستن. امیدوارم و آرزو میکنم که همیشه در آینده نزدیک مملکتی داشته باشیم آزاد.
من از شهر کرد تماس میگیرم خدمتتون. من فقط میخواستم بگم که اینجا تو ایران مردم فشار زیادی رو از لحاظ مادی دارن تحمل میکنن. تو بازارها بسیار خلوت بود و اینکه من میدیدم که واقعا به مردم داشت فشار میومد از لحاظ مالی، برای اینکه هیچ پولی نیست توی دست مردم که بتونن یه واسه عیدشون یه چیزی بخرن.
امیدوارم امسال سال خوبی باشه برای همه ایرانی ها، انشالله سال آزادیمون باشه، همچنین به فکر مردم سوریه هم باشیم که انشالله سال آزادی اونا هم باشه که اون دیکتاتور از اون مملکت بره.
بزرگترین آرزوی من استقرار دموکراسی در ایران عزیزمان است.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
اما غیر از این مسائل نوروزی، در واقع قبل از تحویل سال جلال ذوالفنون آهنگساز و نوازنده سرشناس ستار درگذشت و امروز چهارشنبه در امامزاده طاهر کرج به خاک سپرده شد. یکی از دوستان و یاران ذوالفنون شهرام ناظری هست، خواننده موسیقی سنتی در ایران، که به سوالات شهرام میریان درباره همکاری‌های اولیه خودش با استاد ذوالفنون جواب میده.
یک شب آتش در نیستانی فتاد، سوخ جون عشقی که بر جانی فتاد، سوخ جون عشقی که بر جانی فتاد.
آقای شهرام ناظری، روز یکشنبه این هفته یار دیرین شما استاد جلال ذوالفنون از این دنیا رفت. در آغاز این گفتگو لطفاً از همکاری‌های متقابلی که در آغاز کار میان شما و این استاد از دست رفته برقرار بود به ما بگین.
که یکی از دوره‌های خیلی درخشان، چند تا کار ماندگار به وجود آمد، دوره بود که با این استاد بزرگ ذوالفنون نزدیک شدیم و یکی از زیباترین دوره‌های زندگی منو در مجموع واقعا رقم میزنه. چند تا کار، نه اینکه من از زبان خودم بگم، ولی ماندگار، مثل گل صدبرگ، شاید پرتیراژترین اثر تاریخ موسیقی بوده و همفکری ذوالفنون، خود بنده، البته رضا قاسمی هم، ما سه نفر برای این کار خیلی با هم شبهای زیادی و روزهای زیادی رو گذراندیم و خاطرات خیلی زیبایی هست. و پیش از این البته یک کاری رو از حضرت مولانا رو تدوین کرده بودم، موسی و شبان، در سال 56 که با این استاد بزرگ استاد ذوالفنون مشورت کردم و گفتم من دوست دارم که شما با من همکاری و همراهی بکنی برای این کار. در سال 56 ما این موسوی شبان مولانا رو با استاد ذوالفنون ضبط کردیم، البته با بهزاد فروهری که نوازنده نی بودن ایشونم همراهی و همکاری کردم و این کار در حقیقت ضبط شد. هرچند این کار هیچ وقت به صورت درست و جدی پخش نشد، ولی خب یکی از نمونه های کار روی ذهنیت روایتی شعر بود. سالهای بعد که باز یک کار ماندگار، کار آتش در نهستان، ما بعد از گل صدبرگ با استاد ذوالفنون مترصد بودیم که یک کار دیگه با هم انجام بدیم، ولی خب هر چند بار که هم دیگه رو میدیدیم به نتیجه نمیرسید، تا اینکه من روی یکی از شعرهای مجذوب یعنی آتش در نهستان این آهنگو گذاشتم و وقتی شنید روش تاثیر گذاشت که من بقیه اینو ادامه میدم.
استاد ناظری، این همکاری های متقابل میان شما و استاد جلال ذوالفنون تا کی ادامه داشت و چطور شد که این گونه همکاری ها رو به کمرنگی گذاشت؟
ببینید، چون فضای موسیقی جدی گرفته نمیشه، کارهای هنری معمولا تا یه جایی ادامه پیدا میکنه بعد منشعب میشه، یا اینکه با هنرمندای دیگه این کارها ادامه پیدا میکنه. در حقیقت اون دوره که من با استاد ذوالفنون بودم اون یک دوره خاص خودش بود، دوره بعدی من دیگه در این فاز دیگه افتادم.
آیه شهرام ناظری، آخرین پرسش من از شما پیرامون خصوصیات اخلاقی و اصولا خلق و خوی استاد جلال ذوالفنون هست.
استاد جلال ذوالفنون همه چیز رو مقدار خوب ببینه واقعا و آرام باشه و آرامش داشته باشه، اینا خصوصیات خیلی خوب ذاتی بود که در وجودش بود و استفاده میکردم واقعا از این سهی صدری که داشت، این آرامشی که تو وجودش بود و من دوست داشتم. ولی در کنار این یک طنز خیلی بزرگ در وجودش بود، یعنی هر چیزی رو با یک نگاه طنزی نگاه میکرد و راجبش یک طنزی میگفت. ذوالفنون هر جای که بودیم باهاش یه جو خیلی خیلی با تراوت و زیبا و شادی رو به وجود می آورد.
و آرش حسنیا و ملاقات.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه های این اتهام برمی شمارد، اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می کنند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می رویم.
ملاقات.
شاید بتوان او را قدیمی ترین روزنامه نگار زندانی در ایران نامید. بهمن 85 بود که بازداشت شد. در دادگاهی غیرعلنی به تام محاربه در دادگاه انقلاب شهرستان مریوان در استان کردستان به اعدام محکوم شد. این حکم حتی در دیوان عالی نیز تایید شد. صدور حکم اعدام برای عدنان حسنپور با واکنش‌های بسیاری در میان سازمان‌ها و مقام‌های بین‌المللی به ویژه مقام‌های اتحادیه اروپا روبرو شد که خواستار لغو این حکم بودند. دو سالی طول کشید تا تلاش‌های صالح نیکبخت وکیل مدافعش به ثمر نشست و حکم اعدامش به 31 سال زندان کاهش یافت. اما همچنان وکلای او بر این باور بودند که این حکم با اتهامات او تناسبی ندارد. عدنان حسنپور متهم به جاسوسی در اختیار گذاشتن مشخصات مراکز نظامی به اشخاص حقیقی و حقوقی غیر صالح، تبانی برای برهم زدن امنیت ملی و تبلیغ علیه نظام و نیز عبور دادن متهمانی تحت پیگرد از مرز مریوان و بالاخره ارتباط با شخصی در وزارت امور خارجه آمریکا بود. پس از موافقت با درخواست وکلایش برای تجدید بررسی پرونده او، عدنان حسنپور باز در برابر دادگاه قرار گرفت و این بار حکم صادره برای او به 15 سال زندان کاهش یافت. همین حکم حبس 15 سال زندان نیز در مرحله تجدید نظرخواهی به 10 سال زندان تقلیل پیدا کرد. عدنان حسنپور بسیاری از اعترافات خود در پرونده را در جریان بررسی اتهاماتش در دادگاه تکذیب کرد و آنها را اعترافاتی تحت فشار و در شرایط ویژه خواند که به گفته وکیلش سندیتی در دادگاه ندارند. عدنان حسنپور از بابت نوشتن مطالبی در هفته نامه آسو که به دو زبان فارسی و کردی منتشر می شد نیز پرونده مفتوحی داشت که از بابت اتهامات مطبوعاتی خود به پرداخت 2 میلیون ریال جزای نقدی محکوم شد. او که در زندان مرکزی سنندج زندانی است، در این 6 سال نتوانسته حتی از یک روز مرخصی استفاده کند. این روزنامه نگار زندانی چند بار در اعتراض به وضعیت خود اعتصاب قضا کرده است. به گفته خواهرش، رفتار زندانبانان با خانواده او متفاوت با برخورد آنها با خانواده دیگر زندانیان است و هر بار دیدار و ملاقات با عدنان حسنپور با دشواری صورت می‌پذیرد. خانواده آقای حسنپور در این 6 سالی که او در زندان سنندج محبوس بوده، هر چند ماه یک بار توانستند با او ملاقاتی حضوری داشته باشند.
صدای پای گل میاد گمیشه چشمی ابر بهاری میخونه شعر بلند عید تو عید من عید همه مبارک مهمونی بهاره بهارتون مبارک
تعطیلات بهاریتون رو با رادیو فردا باشید. دید و بازدید نوروزی رادیویی ما و شما هر روز ساعت 2 بعد از ظهر به وقت ایران در مجله ویژه نوروزی رادیو فردا.
یادتون نره برنامه نوروزی ما رو هم در نظر داشته باشید بین بقیه برنامه‌هایی که به هر حال باشون سرگرمید. تا مجله نیمه شب رادیو فردا همچنان با ما باشید.